رادیو فرهنگ. درود دیگر بار خدمت یاران و دوستان گرامی شنونده رادیو فرهنگ که در هر کجای این گیتی پهناور امروز صدای سخن ما را داریم با ما برنامه مورد علاقه تان به نام صفحه کلاج. اکنون همراه می شویم با رضا آزادی، طنز پرداز، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسی. این هفته برنامه 128 صفحه کلاج را با همدیگر میشنویم. آن چیزی که در این برنامه به آن اشاره شده، روز جمعه 3 خرداد آگاه شدیم که غلامرضای منصوری، این قاضی فراری که مقیم رومانی بود، جسد وی را یافتند. در این برنامه بدین پرداخته شده، خودکشی کرد یا خودکشیش دادند. عادی سازی شرایط زندگی در ایران و بازگشت کرونا و هجوم لیسندگان به حرمها و امامزاده ها. از مورد دیگری که به آن اشاره خواهد شد، هشدار رئیس پلیس به سگ چرانها. و اما آنتیکای هفته که اگر بخواهیم یک برنامه فقط آنتیک هفته داشته باشیم، همه برنامه صفحه کلاج را در اختیار می گیرد. اما آن چیزی که باعث طنز و آنتیک و سخنهای اونها، البته جدی پیش خودشون و با همین سخنها در فضای رعب و وحشت و ناراحتی و غم و غصه، خنده‌ای بر لب مردم می آورن این عقب ماندگان تاریخ که از عهد دایناسورها به این روز به نظرم افکارشون بسیار عقب مانده تره و نادانتر و ابله ترن. میگه که بر سر منبر امام رضا بود که به روحانی دستور داد برای بستن حرمش. ولی خبر نداریم که الان لیسندگان حرم دیگه به دستور امام رضا توجه نمی کنن و می روند. جالبتر این که از این آخوندهای جنس خوبی، یعنی می کشن یا می نوشن هرچی هست، و سر منبر می گوید که شیر در قفس با امام هادی درد دل میکرد. این خیلی جالب بشن که حالا درد دل چی بوده. ناراحت بوده، میگفت این جوانا میان نمیذارن من غذامو بخورم، با امام هادی درد دل میکرده در قفس، اونم با شیران. یک بار یک بچه طلبی برای اولین بار میخواست بره سر منبر، روش نمیشد یا خجالت میکشید، نمیتونست خوب صحبت کنه. از رئیسش، یعنی از یکی از این آیت الله ها، خواست که چیکار کنه، چه پیشنهادی داره. گفت ببین، یک لیوان آب، شما یک قطره ویسکی بریز درونش، برو سر منبر و خیلی راحت باشه، همه چیزو به خوبی خواهی گفت. سر منبر میره و خیلیش مسئله مثل همین که امام هادی رفت نشست با شیر صحبت کرد و این گفت خورشید وایسا تا این نمازشو بخونه و از این یاوگوهای مزخرف. وقتی که از منبر پای میاد، اون رئیس شما آیت الله میگه این چه وضعی بود؟ چرا؟ خب کی این کارا محمد کرد؟ تو چیکار کردی؟ گفت خودت گفتی که یک لیوان ویسکی یه قطره آب بریز داخلش. یعنی اینها اینطوری هم، یا اینکه جنسای خوبی، یا اون ساقیت کیست که به جای که یک قطره در یک لیوان آب، میاین برعکسش یک قطره آب در یک لیوان ویسکی می نوشن، سپس این مزخرفات و یاوه‌گوه های هزار سال ما قبل تاریخ. این آخوندان و این هاست که الان حاکمان. از انبر نصارا براتون میگن، از ادرار شطور، و معلومه چرا خوب نشد، چرا این موج دوم بسیار کوبنده تر اومد. خب اگه اینها نوش جان میکردن و انبر نصار دود میکردن که تمام شده بود. انبر نصارا هم همه دیگه میدونن، اونا بهش میگن که الان خیلی هم قیمت پیدا کرده در ایران، پشکل الاغ ماده است، چون میگن ماچه الاغ، چه ارزشی پیدا کرده. در ادامه برنامه رضا آزادی به این آنتیکا هم توجه خواهد کرد. از رهبر مسلمین جهان آنتیگوی دروغگویی و فساد نهادینه است در حکومت اسلامی. از هرم این حکومت، از رهبری سید علی خامنه‌ای شما بیا بگیر تا سخنگوی قوه قضاییه، تا سخنگوی دولت، تا وزیر خارجه، همه امپراتوری دروغ، آن هم دروغ حداکثری است. همراه میشویم با رضا آزادی در برنامه 128 صفحه کلاش. اما ترانه پیش از آن برای دوستان پخش میکنم با صدای حمید هیرات به نام هلهله. شاد باشید و پیروز.
چیه بابا صفحه کلاجه وای سانته ندارم وای ستا پیدا شد
داداش از صفحه کلاجشه متوجهی
آقا استارت نمیخوره
اگه من تعمیر کنم من دارم میگم از صفحه کلاجشه میفهمی؟
با برنامه صفحه کلاژ در خدمتتون هستم. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی با برنامه شاد، مفرح، علمی، اقتصادی، ورزشی، دینی، سیاسی، عقیدتی، نظامی، اجتماعی و البته بعضی وقتها خیلی تلخ به خونه هاتون میام. برنامه صفحه کلاژ برنامه ایست از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. برنامه
صفحه کلاژ.
صفحه کلاژ.
11 سال از جان باختن ندا آقا سلطان، ندای ایران زمین گذشت و ما همچنان یادش را گرامی می داریم و همچنان دوره می کنیم شب را، روز را و هنوز را.
مسجد که هست نیکده جای نماز نیست، آنجا که آب هست تیمم مجاز نیست. پند از زبان عالم اهل عمل خوش است، اظهار فضل این همه فاضل نیاز نیست. غافل ز خویش در پی عیب کسان مباش، کاین قصه جز حکایت سیر و پیاز نیست. از بانگ ادعای تو گوش فلک کر است، طبل میان تهی که دیگر جز به ساز نیست. نوکیسه های تازه به دوران رسیده را سرمایه به جز هوس و کبر و آز نیست. هر کس به نرخ روز خورد نان خود یقین، نامرد و خائن است که مردم نواز نیست.
سلام و درود خدمت شما شنوندگان و بینندگان محترم برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 128 است که در خدمتتون هستم و من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی یک ساعت و نیمی مزاحم اوقات شریف شما خواهم شد. با من باشید با برنامه بسیار شنیدنی و دیدنی صفحه کلاج. از این دلیل دیدنی و شنیدنی به خاطر اینکه این هفته هم باز هم در مملکت ما اتفاقات بسیار زیادی افتاد که بد نیست بشینیم پای برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 128. مهیج برنامه، اونم خودکشی دادن غلامرضا منصوری، محمد علی کشاورز درگذشت. محمد علی کشاورز در سن 90 سالگی یکی از 5 سوار سرنوشت، یکی از 5 تفنگدار سینما و تئاتر ایران، ایران قدیم و تا الان ایران فعلی، هفته پیش در سن 90 سالگی فوت کردند. علی نصیریان، عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، جمشید مشرفی و محمد علی کشاورز 5 سوار سرنوشت یا 5 تفنگداری بودند که در زمان شاه فقید و همچنین جمهوری اسلامی به هنرنمایی پرداختند. بعضی موقع‌ها هنرشون را فروختند، بعضی موقع به زور به خوردشون دادن که باید این حرف را بزنید. ولی در هر صورت من از دید هنری به ایشون نگاه میکنم و در هر صورت چقدر من در هر صورت میگم ایشون عدید هنری کارنامه بسیار پرباری داره. مولوی خانی که در آخرین برنامهش در تلویزیون انجام داد را با هم ببینیم و بشنویم و یادش گرامی و روحش شاد. شاید دوستان عزیزی اعتراض کنن که این آقا در رابطه با رهبر معظم انقلاب آقا امام خامنه ای احتمالاً چیزهایی گفته که من گفتم از دید هنری به این انسان می نگرم. با من باشید با مولوی خانی شادروان محمد علی کشاورز.
شما خیلی اهل شعر هستید.
بله.
از مولانا هم برامون می خونید.
بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت که از نیستان تا مرا ببریدن از نفیرم مرد و زن ناگو لیدن سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کدور بود از اصل خویش باغ جوید روزگار بس. بله اینه.
بله مولوی خانی مرحوم محمد علی کشاورز رو دیدید، ولی یاد استاد یکی از اساتید دانشگاه هم افتادم که میگفتش که در روسیه مولوی به این صورت تدریس میشه که بشنو از نی چون شکایت میکنند از جدائی ها حکایت میکنند. در صورت هر دوتاش باید درست باشه و روح شاد و روح مولوی هم همچنین شاد. غلام رضا موسوی، همین قاضی که این بالا و این بالا میبینید، روز جمعه خبردار شدیم که کشته شد، خودکشی دادنش، خودکشی کرد. خبرها بسیار زد و نقیض هست و الان که این برنامه رو میبینید یا میشنوید شاید خبرهای تکمیلی کاملا دستون رسیده، ولی تا اونجایی که هفته پیش تا الان من یه مقداری پیشرفتش براتون بگم، بعد از اینکه در آلمان دیده شد فرار کرد به سوی رومانی و بعد از اینکه جناب مستاقی به همراه یارانش یه پتیشن گذاشتن که امضا کنید که بتونیم این بابا را مثل حمید نوری بگیریمش، ایشون به سفارت گفتن به سفارت ایران در رومانی رفته، پسش دادن، پسش گرفتن، پرتش کردن، آقا شما تو هتل باش خبرت کنیم. پلیس اینترپل بهش گفته که تا 20 وقت داری که مدارکت رو ارائه بدی اگه میخوای تو رومانی بمونی. خیلی خبرات ضد نقیض بود. همین قاضی که 500,000 یورو فقط یه قسمتش رشوه گرفته بود و 2-3 تا برنامه قبلا من کلا در رابطه با این قاضی در رابطه با اون جریان تبری من براتون کلا توضیح دادم و خودتون هم شنیده بودید. خبرهایی که الان به دست من رسید در حین ضبط کردن این بود که رئیس پلیس ناجا اعلام کرد، رئیس پلیس ناجا بر اعلام کرد که پلیس برمنل تایید کرد که ایشون مرده، بعد گفت خودکشی کرده، بعد گفتن از بیماری افسردگی داشته، از پله‌ها پرت شده پایین، کلش خورده به سقف اینور اونور، از پنجره افتاده پایین. ولی چیزی که ما عکس‌هایی که اینور دارید می‌بینید حکایت اینه که جنازه رو دارن از توی هتل میارن بیرون، پس حتما تو هتل این اتفاق افتاده. حالا گفتم شاید موقعی که شما دارید میشنوید یا میبینید برای من حتما خبر تکمیلیش کاملا به دستون رسیده و دیگه حالا احتیاجی نداره که حالا بگید که چه مرگی این بابا داشته. در هر صورت کشورهای بلوک شرق برای 100 دلار سر از بدن جدا میکنن. این که دیگه 500,000 یورو رشوه گرفته بوده و قول معروف خیلی اصرار داشته که باید حاجیه تکونش میکردن دیگه و این اتفاق هم افتاد و این آقا فقط ثابت کرد خاوری که بهترین جا برای دزدا کاناداست نه رومانی. احمق نفهم. اینم از آقای قاضی منصوری که سال 90 20 روزنامه نگار را محاکمه کرد، در روزنامه های بسیار را بس و خیلی ها را از نون خوردن انداخت و اگه یادتونم باشه چند هفته پیش آمد که بسم الله الرحمن الرحیم من خیانت به مقام معظم رهبری نمی کنم و اینا. یه طرف قضیه هم میتونه این باشه عباش در آورده بوده بیهجاب گشته، احتمالاً باباش گرفتتش و با داس کشتتش به خاطر اینکه حجاب نداشته، اینم میتونه باشه و همین دیگه.
آقای دکتر، من بالاخره متوجه نشدم چه مسئول یا ارگانی موظف هست با این فساد اقتصادی در جامعه مبارزه کنه؟
اجازه بدید خیال شما مردم عزیز رو راحت کنم. ما از روز اول اختلاس ها رو در جریان بودیم و رصد میکردیم.
جدی میفرمایید؟
بله. مثلا همین اختلاس 1200 میلیاردی اخیر رو.
البته اگر اشتباه نکنم مبلغش 1500 میلیارد بود.
نه، این که مال دو سه هفته پیش بود. این پیش پای شما اتفاق افتاده، همین چند ساعت پیش. البته ما افراد رو در نظر داشتیم، میدونستیم کی و از چه طریق و چطور دارن اختلاس میکنن.
پس چرا دستگیرشون نکردیم؟
ما فرصتی دادیم بلکه به راه راست هدایت بشن که نشدن متاسفانه. رفتیم مدرک جمع کردیم، رفتیم کلانتری، مأمور گرفتیم، رفتیم دفترشون، خانم منشیشون گفتن جلسه دارن و ما رو راه ندادن.
یعنی بالاخره دستگیرشون کردی؟
نه، متاسفانه ایشون از طریق پنجره پشتی توالتشون رفتن کانادا. البته ما از طریق پلیس اینترپول دنبالشون هستیم، اینو گفتم که خیال مردم راحت بشه.
پس آقای دکتر، مردم در مقابل تمام این دغدغه‌ها چیکار باید بکنن؟
ما برای اینکه این دغدغه‌های مردم از بین بره یه سایت رو طراحی کردیم به نام سایت اختلاس.com. این رو کلیک میکنن، یک پنجره باز میشه، اختلاس رو در اون مینویسن، همان روز یعنی آنلاین، یعنی ساعت به ساعت گزارش های نوع اختلاس، مقدار اختلاس و کسانی که اختلاس کردن رو میتونید در اون پنجره ببینید.
همین؟
نه، ما در اون سایت یه بازی رایانه‌ای درست کردیم که شما میتونید اختلاس کننده مورد نظر رو انتخاب کنید، دنبالش میکنید، اگر در زمان مقرر بتونید دستگیرش کنید، دوتا جون میگیرید، دوتا هویج میخورید، میرید مرحله بالاتر.
بله آقای دکتر، خیلی از حضورتون در این برنامه تشکر میکنم. تا برنامه دیگر و اختلاسی دیگر، شب بخیر، خدا نگهدار.
برنامه مهران مدیری بود چند سال پیش که برای تلطیف کردن جامعه اینو طنزا رو درست میکردن و فکر نمیکردن که هر دقیقه و هر ثانیه در مملکت ما این اتفاقات بیفته و اختلاسی پشت اختلاس دیگه ای انجام بشه بدون هیچ دلیلی و خاک بر سر جلیلی. بریم سراغ اولین آنتیک برنامه.
حضرت رو انداختن توی قفس شیران که شیران حضرت رو بدرند و اذیت کنه. حضرت وایساد به نماز خونده، اینها پوزه به خاک میکشیدن، کنار حضرت مینشستن، درد دل میکردن. این همین داستان برای امام هادی صلوات الله علیه داریم. امام هادی رفتن تو قفس شیرها، حتی یکی از شیرها مسن بود، درد دل کرد، گفت آقا این شیرهای جوان وقتی غذا رو میارن به من فرصت نمیدن من غذا بخورم، غذا رو همه رو بلعتو میخورن. حضرت هادی صلوات الله علیه سفارش کرد تا این شیر سیر نشده شما حق ندارید غذا بخورید.
امام هادی رفت تو قفس شیرا، شیر شنیدید، حالا یه سری صحبت دیگه هم کرده. امام هادی دهمی بود باشه دیگه. آره، نه، جواد نقی نهمیه، امام هادی دهمیه. اون چه جد بزرگوارش میشه، امام رضا پدر بزرگیشه، پدر پدر بزرگیش میشه امام موسی کاظم. شیره میگه امام هادی پدر پدر بزرگت، من هنوز حیرون موندم، نصف عمر پربرکتش تو زندان بوده، بعد 38 بچه داشته، مگه این زندان اوپن بوده؟ بعد امام هادی گفته که خفه شو، حقته که تو به قضا نمیدن شیرا، دهنتو باید اینجوری سرویس کنن، به تو چه مربوطه؟ اینم از این دیگه. چنان با ولع یارو تعریف میکنه، بعد من حیرون اون یکی مجریم که کلش تکون میده. بعد این برنامه اون لوگوها رو نگاه کنید، شبکه 3، شبکه 2، شبکه 1 سیما، اون زیرش هم نوشته زنده. اینا فاجعه است در مملکت ما. بریم یک آهنگ بسیار زیبا گوش بدیم و بشنویم و ببینیم بشوره ببره پایین. در رابطه با آهنگا من یک بار توضیح میدم، برای آخرین بار هر دفعه آهنگ میزن توضیح میدم. دوستان عزیز، آهنگ به هیچ عنوان در برنامه میهن تیوی، برنامه صفحه کلاجی که از میهن تیوی پخش میشه، چه پادکستش، چه یوتیوبش، چه برنامه زندش، آهنگ پخش نمیشه، چون مسئله کپی رایت در میون و خیلی آقای بهبهان رو اذیت میکنن. من هفته پیش متاسفانه یه تیکه طنز خواننده ها رو گذاشتم، اونم جلوش گرفته بودن. من نمیخوام برای جناب بهبهانی مشکل ساز بشه، فقط دوستان اگر دوست دارید که آهنگ ها رو بشنوید میتونید در یوتیوب من که این زیر میاد عضو بشید و کاملش اونجا ببینید و بشنوید. اگرم که بستن یوتیوب منم که خب فدای سر همتون، بشنویم و ببینیم و برگردیم ادامه ماجرا.
از روزی که با تو تو رابطم، من تو دوست داشتنت یه پای ثابتم. حالا که واسه منی خیلی رو به راهم، دیوونه وار عاشقتم، عشقم یه عشق ما هم. جان عجب روزی امروز، ببین که اینجاست اونی که عشقش واسه من قد تموم دنیاست. جان عجب روزی امروز، برات دلم رفت، این دل عاشق من بهتر از این چی میخواد. جان عجب روزی امروز، ببین که اینجاست اونی که عشقش واسه من قد تموم دنیا. جان عجب روزی امروز، برات دلم رفت، این دل عاشق من بهتر از این چی میخواد. همیشه خندوندن تو دلم میخواد، من عاشق اون روی همیشه شادتا، از دنیا فقط داشتن تو دلم میخواد. جان عجب روزی امروز، ببین که اینجاست اونی که عشقش واسه من قد تموم دنیا. جان عجب روزی امروز، برات دلم رفت، این دل عاشق من بهتر از این.
با برنامه 128 صفحه کلاج در خدمتتون هستم و این آهنگ افسون تقدیم به شما عزیزان و بینندگان عزیز که این برنامه رو دنبال میکنید. قبل از اینکه وارد بحث کرونا بشیم و واقعا فاجعه‌ای که داره در ایران اتفاق میفته و هر روز داره بدتر و بدتر و بدتر داره میشه، یه توضیح بدن در تو یکی از انتقادات خیلی شدید کارت توضیحشو میذارم در برنامه لایو. اگر به جناب بهبهانی یک بار دیگه لایو داشتم اونجا توضیح کامل را خواهم داد. دوست عزیزی انتقاد کردن که آهنگ ها بسیار مبتذل و مستهجن هستش، این کلمه رو من شنیدم. اجازه بدید من اونجا، ولی به خاطر اینکه بعضی از دوستان میشنون و اون برنامه رو گوش نمیدن یا نمیبینن برنامه لایو رو، بگم خدمتتون که دوست عزیز این زائقه بسیاری از جوانان ایران هستش. وقتی این عزیزان خواننده لایو میذارن، این عزیزان خواننده کنسرت میذارن و سولد اوت میشه یا فروخته میشه بلیتاشون، دیگه من نمیتونم بگم مبتذل یا مستحسن. از دید شما 100% شاید باشه، ولی از دید من که دارم با اون جامعه زندگی میکنم و شما هم حتما زندگی میکنید، یه مقداری ملایمتر برخورد کنیم بهتره. و این موضوع را من گفتم اونجا باز میکنم براتون، و وقتی میگم بشوره ببره پایین، مجبورم یک آهنگی بذارم که یه مقداری فضا را برای عزیزان که آماده بدبختی ها، خبرهای دیگه از بدبختی های مملکت بحران زده ما هستن، آماده میکنم. این آهنگی مقداری شاید روح و روان عزیزان را آرومتر کنه، اثر اون اعصابشون راحت تر بشه و بره سراغ پکیج بعدی که بدبختی های بعدی هستش. البته 100% در برنامه لایلی که با جناب بهبهانی دفعه بعد خواهم داشت در رابطه این موضوع 100% بیشتر صحبت خواهیم کرد. کرونا بدبختی که دست از سر مملکت ما بر نمی‌داره، در حالی که در کشورهای دنیا اکثر کشورها کنترل شده، کشورهای پیشرفته کنترل شده، متاسفانه در مملکت ما همون روز اول که 2500-2600 نفر هر روز مبتلا می شدن، حالا خانم سخنگو در رابطه با مسئله کرونا، چون اون آقای سخنگو آقای جهانپور را برداشتنش و این خانم سخنگو رو گذاشتن، هر روز میاد می‌بینی که 2500-2600-2400-2300 مبتلا شدن و متاسفانه مردم را رعایت نمی کنند. اولین برنامه، اولین تصویر، اولین صوت رو در رابطه کرونا بشنویم و ببینیم و برگردیم ببینیم چه اتفاقاتی در مملکت ما میفته.
سی بود که از بین 100 نفر مدعو بعد از چند روز ما 40 بیمار مبتلا شناسایی کردیم که اگر به زودی این اتفاق نمی‌افتاد این 40 نفر میتونستن تعداد بالاتری رو هم مبتلا بکنن. از شرکت در مهمانی‌های شبانه، مراسم عروسی و عزاداری‌هایی که ازدحام جمعیت زیاد هست به جد خودداری کنن، یعنی یکی از اصلی‌ترین عوامل افزایش تعداد مبتلایان ما شرکت در این مراسم هست.
خبرهای بسیار دیگه هم رسیده بود که 150 نفر در یک مراسم عروسی مبتلا شدن، یکی 80 نفر و وزارت بهداشت، یا اصلا وزارت بهداشت نه، من از شما خواهش میکنم عزیزان در مراسم ختم، مراسم عروسی شرکت نکنید. به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. عزیزی که میخواد عروسی کنی، عروسی تا انجام بده با یک همون خانواده کوچیک، بعدن انقدر وقت هست جشن بگیرید، بزنید، برقصید که خدا میدونه. مبتلا نکنید مردم را. حالا این یه تیکش. ویدیو بعدی در رابطه با به سخره و مسخره کردن، سخره کشیدن و مسخره کردن کرونا توسط مردم همیشه در صحنه.
من ماکس دارم، رفتم اینجا یق بگیرم بعد بیام اینجا ماکس هم بزنم.
یه لحظه هم خطرناکه.
یه لحظه دیگه والا دیگه برادر دیگه، یه لحظه دیگه نمیاد دیگه سراغ ما دیگه نمیاد.
کرونا رو شکست دادن.
کرونا رفت.
چی گفته کرونا تا
بابا هیچ کرونایی نیست، شکستش دادیم رفت.
الان وضعیت خوزستان قرمز، مگه شما خبر ندارید؟
خبر نه، همه سالمن، همه دارن خرید میکنن.
هفته گذشته میام اینجا مصاحبه میکنیم که تالارا تعطیل بشه، یک تالار تعطیل نمیشه. میگیم آقا فلان پاساژ پروتکل ها رعایت بشه، یکی رعایت نمیکنه. میگیم مغازه‌دارها حداقل مردم ماسک نمیزنن، مغازه‌دارا ماسک بزنن. شمایی که مسئول این کار هستید نمیتونید به مغازه‌دار بگید آقا چرا حداقل خودت ماسک نمیزنی؟ مردم هم انتظار دارن، وقتی میبینن مسئولین بی خیال، مردم هم بی خیال میشن نسبت به این. گرفتار میشیم واقعا، هزینه سنگین استان بعد بابت این موضوع پرداخت کنن. این کار نکنی باید تمام بیمارستان همونو درگیر کنیم.
شنیدید و دیدید صحبت‌های مسئولین و صحبت‌های مردم. البته مقصر فقط مردم نیستند، فرهنگ سازی نشده، مردم را نترسوندن، خیلی عادی گرفتن دروغ‌هایی که مردم میدن، در حالی که مینو مهرز میگه که 20% مردم ایران تا الان کرونا گرفتن یا رد کردن، یعنی 16 میلیون مردم ایران کرونا گرفتن. حکومت از حدود 180 هزار نفر خبر میده، 90 هزار نفر کشته شدن، میگه 9 هزار نفر کشته شدن. اون صفر آخر رو بذارید، یعنی اصلا شکی نداشته باشید. اینا صحبتاییه که فقط از بهزرای تهران آمده بیرون، صحبتاییه که از ثبت احوال آمده بیرون، که فقط در یک ماه 13 هزار نفر در تهران فوت شدن، به جای اینکه هر ماه 4 هزار نفر ما میانگین فوتی داشتیم، در یک ماه 13 هزار نفر فوت کردن. اینا صحبت های من نیست، صحبت های یک معاند نیست، صحبت های یک مخالف نظام نیست، صحبت های خودشونه. ولی متاسفانه اینا رو نمیگن یا میگیرن میزنن زندان، کسی هم که میگه. و مردم ها به عادی سازی تشویق میکنه. و از این ورم معاون وزیر بهداشت آقای حریرچی اعلام میکنه که دوستان عزیز، ما کرونا حالا حالا مهمون ما هست. این اتفاقاتی که داره میفته، همه اینا رو بذارید کنار، در حالی که هر 15 دقیقه یک نفر تو این روزها بر اثر کرونا فوت میشه، موج دوم لیسندگی ها شروع شد از بعد اینکه مساجد و این حرم های مطهرشون باز شد. براتون مداح آوردم، هلوه یک زبان نفهم مداح یا از همین عاشقان ولایت، ببینید چه حرفای مفتی میزنه و چه عراجیفی میبافه.
روزه رفتیم اسنهی برم دمه در این شامپوی کرونا میزدن، گفتن کرونا نه یا تو روزه، کرونا کجا بیه تو روزه، روزه که کرونا نمیاد، تو کرونا میگیری چون یقین نداری. ما صحاب داریم، رقیه جان داریم، حضرت عبالفز داریم، آقا داریم، مولا صحاب
لاغل پیش چهل تا داریم اونجا،
ما مادر داریم، حضرت زهرا داریم، ما امام زمان داریم، مولا فضل داری، صاحب داری، خیلی
نکن
با صاحب داری، کرونا نگیری شکاک، دروغکی میگی من اهل روزم.
آرزوی مریضی و مرگی برای کسی ندارم، ولی امیدوارم به حق همین پنجتن آلا و همین چارگوشه استودیو من، امیدوارم که این بابام کرونا بگیره، مثل اون مداحه بود که دو سه هفته پیش نشون دادم که دار فانی را وداع کرد، این دار فانی وداع نکنه، فقط زجرش رو بکشه، واخ به اینم حضرت رقیه شون میاد شفاش بده، یا مثل این مداحه که ثانیه های آخر عمرش بود گفت من اشتباه کردم، مسخره کردم کرونا را، ببینم اینم مثل همون میشه یا نمیشه. بریم، همه چی کرونا بود دیگه، کرونا رو ببندیم، بریم سراغ آنتیک کرونای هفته، اینم خیلی جالبه. بله،
این بلا یک ظاهر داره یک باطن. ظاهر قصه اینه که وزارت بهداشت و مسئول بهداشت گفتن اگر حرم باز باشه مردم میرن اون تو، از هم دیگه میگیرن، عدد بیمار زیاد میشه، پذیرای بهداشت ضعیفه، نمیتونیم، مرگ و میر بالا میره. این ظاهر قصه است، بلا که میاد معصیت کمتر شد الحمدلله، یه خود راد مردن الحمدلله، یه خود خوب شدن الحمدلله، بس اصلا میشه بدون اذن خدا چه هزار نفر بمیرن؟ اگه میشه پارسال روز عید نوروز، روز چهاردهم رجب بود، شب شهادت زینب کبری، گفت روز وفات شهادت زینب کبری تو حرم امام رضا اعلام کردن ای زنا با صد دقم آرایش، مرد هم بدتر تو صحن روبرو امام رضا چستدم به هم دمگیر ماشون کردن، نه حرمتی مال زینب نه احترام مال امام رضا. ولی باطن قصه این است که امام رضا فرمود ببندید در حرم را، امسال روز عید صبح جمعه ساعت 7 شهادت امام موسی بن جعفر، صبح جمعه صبح شهادت بابام، این ذره بای آرایش میخوان بیاد تو حرم من کله بکشن، مال عید نوروز ملعون، ببندید در حرم، در حرم های امام رضا بند، دولت نبست. اگر امام رضا اراده نفرمده بود غلط که دولت بتونه ببنده، ما بس چی روشن الحمدلله، یه خودی کم کرد معصیت بشه، بلا که میاد معصیت کم تر شد الحمدلله.
ببینید چقدر راحت، نمیدونم چی آدم باید بگه دیگه، امام رضا بس ترمش را، اصلا دولت داره امام رضا را نبست، امام رضا شهادت امام پدرش بود، همون موسی بن جعفری که بهتون گفتن در عمر پربرکتش 38 تا بچه داشته، 19 تا دختر، 17 تا پسر، یا حالا برعکس 37 تا بچه داشته ببخشید، و میدونسته که یک سری زن اونم آرایش کرده میخوام میان کل بکشن توی حرم، و گفته ببندید این حرم ها، دولت این کارو نکره، غلط میکره دولت این کارو کنه. این عراجیف ها پخش میشه و خیلی خوشحالیم که دولت یا امام رضا گفت که ببند، دولت گفت ببند در حرم منا، که حداقل این کشتاری که داره هر روز صورت میگیره کمتر باشه، و احمق ها و بیشورایی مثل اون مداحه و مثل اون که دنبال رقیه سگ رقیه بود این صحبت ها نرن بازم ماچ و بوسبازی در بیارن، واقعا احتیاج داره که بشوره ببره پایین، و آهنگ بعدی باز هم یک خانم زیبا این آهنگ را خوندند، خانم کیمیا. آهنگ تلس رو گوش کنیم و ببینیم و برگردیم و بازم بگم که این آهنگ ها از تلویزیون میهن پخش نمیشه دلیل مسائل کپی رایت. با من باشید.
شدم تلسمت تو چشم نگاه کن بگو چیه حسه آسمون هوا تو داره بوی عطر تو داره فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره
انقلاب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست. بریزید خونها را، زندگی ما دوام پیدا می کند.
بله، در هفته پیش دوباره یعنی ولکن ماجره نبود، این جورج فلوید را ول نمی کنه تلویزیون ایران و دوباره سمینارها، کنفرانسها، صحبتها، تلویزیون، برنامه های تلویزیونی، رادیویی همه در رابطه با مظلومیت جورج فلوید بود و همون سیاه پوستی که خودتون بهتر میدونید که چه پیشینه ای داشت. در این بحبوحه جورج فلوید دادگاه توری هم داره انجام میشه. دادگاه توری هم داره انجام میشه. حالا صحبت از اختلاس و رشوه‌خواری و پولخواری چی اسمش زن این آقای توری به میون کشته شده و دادگاهش دادگاه جالبی بود. حالا همشون به جون هم افتادن و خب گفتم دیگه اولین قربانی چه گرفت؟ غلامرضا منصوری، که من اول برنامه گفتم غلامرضا موسوی، ببخشید، غلامرضا منصوری اولین قربانی بود. تا ببینیم قربانی بعدی چگونه خواهد شد، شاید این توری هم قربانی بعدی باشه. آقای اژه‌ای آمدن فرمودن که در توبه بازه و اگر طرف توبه کنه، هر مجرمی توبه کنه، ما میتونیم ببخشیمش. برای اینا که میرسه توبه است. بریم یه پکیج کامل از آقای توری و جریانات دادگاهش ببینیم و بشنویم و ببینیم اگر قابل تحلیل باشه حتما تحلیل میکنیم ببینیم دنیا دسته کیه.
در زمان دستگیری متهم مصطفی نیازگذری و صدور قرار وثیقه 500 یا ایشون اینجوری گفتن 500 یا 600 میلیارد تومانی خانواده‌اش به دنبال وثیقه بودن، یعنی خانواده آقای نیازداری، و بعد با تبعی تماس میگیره و پس از ملاقات با بازپرس پرونده تبری میگوید 1 میلیارد ریال پول نقد تهیه کن و داخل کیسه بگذار و به بازپرس بدهد. و آقای جهانیان یکی از کارمندان نیازداری میگوید 1 میلیارد تومان فراهم و شخصا به بازپرس برای نمیده. خب در این خصوص
چیه؟ کذب به کذب
در سال 83 تا 86 8 میلیارد و 400 میلیون تومان دستمزد ناشی از قراردادش باشه. 8 میلیارد و 400 میلیون تومان در تاریخ 84 تا 86 اگر بخواید با سود متعارف بانکی حساب کنید الان شاید رقم‌های بسیار نجومی بوده باشد. این کدوم قرار داده که چه کردید شما؟ این یکی
بررسی کرده اسناد و مدارکش هست، از مستندات مبکر هست که آنها بخواید در ارتباط با این بیستاری که خدمت کرده آیا بوک سوزنی ایراد اتحاد مشکلی متوجه شما بود که خوشبختانه نشد
بودم
از کابینی که تهدید کردی و پول برات
بود اولا بودی که اونجا بعد پولی که گذاشتم داخل کوله اومدم جلو در سوار موتور شدم رفتم اینجا اومدم بعد موتورم اون جلو بود رفتم سوار موتور شدم رفتم از این کوچه پشت رفتم از داخل خیابون کوسنگی در اومدم سر را دو تا شیر خوش کرد شیر خوش گرفتم درمش هم 14 تا 20 اشتباه کردم اون فشار مثلا دوز نشد فشار
شغلتون رو میگین چیه؟
با ماشین کار
اصلا واقعیه؟
نه الان حاضرم نونو خوش بخونم چیزه نه بزرم باشم
باعث تأسفه طرف برای دوتا شیر خشک آمده دوزی کرده با یک اسلحه پلاستیکی بعد آوردنش تو محله که این جنایت رو صورت داده و 100 تا خبرنگار رفتن سرش و دارن از این سوال جواب میکنن به جای اینکه این اتفاقات در مجلس بیفته و بگن آقا این بدبخت ها این مردمی که واقعا دارن در فلاکت دست و پنجه یعنی دست و پا میزنن و دارن دست و پنجه نرم میکنن دست و پنجه یعنی میجنگن با بدبختی های خودشون یه فکری براشون کنیم طرف ها میارن تو مجلس تبلیغات رئیس تبلیغات اسلامی با اون آخوند گردن کلوف با اون عمامه مدل جدید که پیچونده و ببینید که چرت و پرت و اراجیفی میگه.
اتفاقی که امروز داره تو فضای مجازی رخ میده فرزندان من و شما و فرزندان مردم که ما خادمشونیم چه دارن میبینن تو فضای مجازی؟ از چه خوراکی دارن استفاده میکنن؟ 5 ترک آخر اون خواننده ضد انسانی و ضد بشریت 198 میلیون پلی یونیک داشته، ببخشید این تعابیر اینجوری میگم، 198 میلیون بار ویژه دیده شده. بریم مزامینش رو مرور بکنیم ببینیم چی دارم به خورد فرزندان ما میدم. رها شده فضای مجازی، پهنایبان تو 11 ماهه اردیبهشت تا اسفند 98 و اونیم برابر شده 60% گاهی 70% این فضا در اختیار این اینستاگرامیه که توش یه شاعری که تو عمرش فقط غزل گفته اسم حاج قاسم سلیمانی رو نوشته از سر عواطفش با 200K فالوور صفحش بسته میشه هرچه دلشون میخواد نه به مسئولین عالی کشور و رهبر معظم انقلاب به تمام مقدسات ما اونجا هرچه میخوام میگن ما نشستیم ادعا و اسم حکمرانی و بعض رو فهمه فضای مجازی هم یدک میکشیم 30% جرائم رایانه این کشور درون تو اتفاق میفته 25% محتوای خلاف افقت و اخلاق عمومی توی همین پلتفرم داره اتفاق میفته درآمدای کثیف از قمار از تبلیغات ناهنجار اونجا داره اتفاق میفته رهاست حجم سه برابری محتوای خارجی نسبت به محتوای داخل، با این سوق دادنی هم که این اواخر هم تشدیدش کردن، محتوای خارجی نسبت به محتوای داخلی، اینترنت ها رو مجانی کردن، نیم بها کردن تو سامانه های ویودی و ویدئوهای درخواستی، یه بلایی داره سر فرهنگ کشور میاره. این آشفتگی، این شلختگی، این روی زمین ماندن بارهای فرهنگی این جامعه مسئله اوله.
کودک کاری خودش را کشت، کارگری کنار چاه نفت خودش را کشت، جانبازی موال بنیاد شهید خودسوزی کرد، پیرزن آلونک نشین در غم خراب شدن خانهش جان باخت، کارگری به جرم اعتراض به چند ماه حقوق عقب افتادهش شلاق خورد. دردشان فقر بود و صدایشان را همین نزدیکی بود کسی نشنید و البته رفیقانی نداشتن که لواسان را به نامشان کنند. اینشون رئیس تبلیغات اسلامی، یک آخوند گردن کلفت که گردنش قد گرد کمر منه. ایشون اومدن دید چه عراجیفی گفتن. اینستاگرام اگر بازه، اگر معذرت میخوام، عذر میخوام، نوعی فاحش خانش کردید، شماها این کارا کردید. اینستاگرام باز گذاشتید که مردم سرشون گرم باشه، ولی در تلگرام، توییتر، فیسبوک و فضای دیگر مجازی بستید درشا، چون اجازه نمیدید اونجا فکر تولید بشه، اجازه نمیدید که با هم دیگه هم فکری بشه. ولی در اینستاگرام خودتون میدونید چگونه هدایتش کنید. سایت های شرط بندی را نام بردی آقای رئیس تبلیغات اسلامی گردن کلفت. این سایت ها زیر نظر مستقیم رژیم اداره میشه برای پولشویی. قمارخونه ها، اینا همه برای پولشویی داره استفاده میشه و همچنین سرگرم کردن جوان های بدبخت مملکت. این تا اینجای قضیه بود گفتم بهتون. حالا بریم سراغ آقای قالیباف که نمیدونه قانون اساسی 177 اصل بیشتر نداره و میگه بشنویم و ببینیم.
داشته باشه و مجلس برای این اخطار تصمیم بگیره و بعد از اینکه مجلس نظرش رو اعلام کرد بعد خدمت دوستان هستیم. دوستان اجازه بدن. اصل 194 هم، اصل 194 هم مشخص کرده که در ادامه بحث بعد از اظهار نظر
آقا میخوام یه چهره فوق العاده خطرناک نشونتون بدم که کل جمهوری اسلامی ازش میترسن. نه ماه شده هنوز به شناسنامه نمیدن. چرا؟ چون عربه. چرا؟ چون اسمش عایشه است. چرا؟ چون تو جمهوری اسلامی قبول نمی کنن این اسمو، میگن نمیشه. تو تهران میشه، تو هر استانی جز خوزستان لعنتی. چرا؟ چون باز میگم عربه، حامی حقوق کل جهانن الا خودمون. سلام، سلام علیکم. چرا خطرناکی؟ چرا نه خطرناکی؟ چون عربی یا چون تو خوزستانی؟
بله، تو این هیروویل پلیس ناجا، رئیس پلیس ایران نیرو انسانی آمدن و حرفهایی زدن که همش به نفع مردم، همش به نفع مردم، یعنی فقط برای آسایش و آرامش مردم اینا دارن زحمت میکشن. بشنویم از دهن ایشون، خیلی زیباتره، و برگردیم بریم مستقیم سراغ آنتیک بعدی برنامه.
برخورد با تخلفات و مظاهر علنی فساد. ما وظیفه داریم، ما کشور اسلامی هستیم، سگگردانی و نمیدونم شیشه دودی و تظاهر به آهنگای نمیدونم صدای بلند و این عالم به صدا حرکت‌های عامل تفاخر و ماشین‌های لوکس و گران قیمت. و البته من تشکر میکنم و سردار رحیمی واقعا اقدامات بسیار موثری کردن. گزارشش رو در ناجا غالبا ایشون ارائه میدن، سردار مهماندار، راهور تهران. ولی با جدیت باید توی کشور با این پدیده ها برخورد بکنیم. ما اجازه نباید بدیم مظاهر علنی فساد هی گسترده و گسترده بشه. رو همه تأثیر میذاره، متدینین تأثیر میذاره، رو بچه ها نسل آینده تأثیر میذاره. ما رو باید با جدیت باش برخورد کنیم.
چرا مراجعه میکنیم؟ میگه برو باش متخصص، فوق تخصص. تا مرحله آخر رسیدیم فوری میگه این مشکل اعصاب شماست. مشکل اعصاب یعنی چه؟ یعنی دست ما نیست، به روح و روانه دیگه مشکل داره.
خب ببینید امروز
روح روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده روحانی خانواده میخواییم. هر خانواده به روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. تمام نیاکان ما هم و اینکه علما در ایران تونستن این دور مردم رو چنان با فرهنگ وجود بیارن که الان سرمشق همه دنیا شدیم، این در
یاد صحبت‌های روانشاد احمد کسروی افتادم. فکر کنم ایشون گفته که اگر رفتگرها اعتصاب کنن مملکت رو بوی گند بر می‌داره، اگر پزشکا اعتصاب کنن تمام بیمارها میمیرن، اگر کارخونه‌دارها و ایکس و ایگرگ اعتصاب کنن مملکت ضربه می‌کنه، ولی اگر آخوند مفخر اعتصاب کنه هیچ اتفاقی نمی‌افته. روحانی، ما هممون به یک روحانی تو خونه، هر خانواده یک روحانی احتیاجه. بعد برادر که هیچی، خواهر و مادر باید صیغه کنیم برای یه روحانی، اون چون باید بالاخره محرم بشن دیگه. و خیلی عادی آوردن شبکه 4، اون بالا هم داره زنده و داره اراجیف میبافه و پلیس، رئیس پلیس ایران هم میاد چقدر زیبا برای مردم، فقط برای آرامش و آسایش مردم حرفایی میزنه که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. روزی خواهد رسید اگر که من اگر بنشینم تو اگر بنشینی چه کسی برخیزد، روزی خواهد رسید که بیان تو خونت بگن که تو با تو باید بیاد بریم اون بر با هم دیگه، تو با تو باید ازدواج کنیم، تو با تو چرا این لباسو پوشیدی، بیاد تو کمد باز کن بگه این لباسو باید بپوشی، این لباس به درد تو نمیخوره، در بیا بیرون، در بیا بیرون، تو چرا اینجوری قیافت، تو چی میخورید، چرا آب گوشت دارید میخورید، تاس کباب باید بخورید، نون و پنیر باید بخورید. به اون روز خواهد رسید اگر که من بنشینم تو هم بنشینی. بریم یک آهنگ گوش کنیم و برگردیم و طبق معمولی که میگم آهنگ ها در تلویزیون میهن تیوی پخش نمیشود. عزیزان من، اگر که میگید تکرار تکرار، شاید همین عزیز همین الان رسیده و داره برنامه رو نگاه میکنه، من باید بگم که سری بر نداره ایمیل بنویسه برای من یا برای آقای بهبهانی که آقا پس آهنگا چی شد، تا چرا میگه آهنگ بریم ولی آهنگ نیستش. من اینو با چند بار توضیح بدم، با من باشید با آهنگ بسیار زیبای گوش کنیم و برگردیم.
سر من روی بالش نیست، گمم تو خاطرات تو که از روزای خوبم هیچی یادت نیست. میخوام یادم بری قلبم، مگه این حرفا حالیشه، میدونستم که آخر سر
از بزرگترین مشکلاتی مرسدس بنز جدید برای ما اسپانیا اینه که شما وقتی داری رانندگی میکنی یا حواست باید به جاده باشه، دیگه کاری داشته باشه، مثلا یه آدرس به نویگیشن بخوای اضافه کنی، صدا ضبط کم و زیاد کنی، کولر بخاری کم و زیاد کنی، نمیدونم رادیو رو مودش، کلا هر کاری داشته باشی با صحبت تو کنی با حالتی دستوری صداش بزنی میگه مرسدس، اونم میگه بله شما کار نمیش میدونی اونم انجام میده. حالا مشکل کجاست؟ ما اسمانی وقتی داریم صحبت تو کنیم خیلی اس بکنیم، اس دس بورد اس پسندیدس، بعد این بعد خدا فکر کنه هر سری ما بهش بگوی مرسدس، وقتی اس بکنیم میگه بله چیکار میتونم انجام بدم، بعد دو دقیقه هی نمیگه بله بابا ما داریم اسمانی حرف زنی
صداش میزنم مرسدس
سیخت مر
آلستو بلیفت. ببینین الان اسوانی بهش میگم اسدس.
سیخت مر آلستو بلیفت.
بابا من گفتم اسدس، چرا فکر کنی میگم مرسدس؟
با برنامه 128 صفحه کلاش در خدمتتون هستم و همچنان خبرهایی که فقط در کشور بحران زده ما انجام میشود. این سه نرخر عزیزی که اینجا اینجا و اینجا هستش، این آقایون سه روحانی هستن که در انتخابات مجلس پیروز شدن و مجلس رفتن و به جای اینکه به کمیسیون فرهنگی فرستاده بشن که لازمه جنگ نرمه، اینا رو فرستادن به با تحصیلات حوزوی که فقط و فقط فرهنگی میفهمن، اینا رو فرستادن به کمیسیون کشاورزی برن شخم بزنن. حالا مثلا فرهنگی باشه چی میخواد بیشه، مثلا اون رئیس تبلیغات که شنیدید. بله، سرکار خانم بهنوش بختیاری، یک هنربندی که حالا شاید برنامه امروز در رابطش که در رابطه مسیح علی نجات و رو به مسیح علی نجات کرد و گفت یه سری صحبت ها رو کرد براتون بذارم حالا در چند دقیقه آینده. ایشون گفته که مملکتم شرف دارد به همه جای دنیا. یه هنربندیه که وحشتناک قیافش هم دارید میبینید، وحشتناک دستمال میندازه و حدود 6-7 میلیون فالوور داره در اینستاگرام و اولین کسی هم بود که قاسم کتلت که کشته شد آمد مرثیه برش خوند که سریع یوتیوبش اینستاگرامش بستن و اون پست برداشتن. بهنوش بختیاری گفته مملکتم شرف دارد به همه جای دنیا. بهنوش بختیاری سلبریتی دوزاری با به اشتراک گذاشتن پستی در اینستاگرام نوشت مملکتم شرف داره، 10 بار من گفتم بس دیگه، در واکنش به اعتراضات اخیر در آمریکا حق را بگیم، همه جای دنیا بی‌عدالتی هست، گاهی از اینکه این همه قر می‌زنیم و همه چیز را سیاه می‌بینیم با توجه به اینکه بیشتر کشورهای دنیا رو دیدم خجالت می‌کشم. مملکت من با تمام معایبش شرف داره به همه جای دنیا. اینو من نمیگم، این 10 بار خود این بابا گفته. بله شرف داره به تمام دنیا، ولی زمانی که اینشون اون کشتار آبان ماه را دید و همون کوچه پشتی های خونشون این اتفاقات افتاد، کجا بودی که بیای بگی اعتراض کنی؟ حالا آمریکایی کشته شده، بسیار هم جنایت بدی بوده، تو کجای قضیه قرار داری؟ تو واسه چی آمدی حرف مفت میزنی؟ این از این. یه خبر دیگه براتون میدارم، اصلا هلو برای پتومت، این دوتا همینا بود که دید 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 این که مارش جگو پیروزی بود، این برای این همیناها صدا و سیمای قم توبیخ شدن. جریان از چه قراره؟ از این قراره که در کارتون پتومت داشتن نوع شراب درست کردن یا مشروب درست کردن داشتن مثلا انجام میدادن و اینا توبیخ کردن. از صدا و سیمای تهران نامه میاد فلفور، یه تلگرام زده میشه چه کار دارید بکنید؟ شما دارید مفاسد دارید به قول معروف دارید تبلیغ میکنید و همه به عذرخواهی و توبیخ شدن و به عذرخواهی کشیده شده است. و خبر بعدی در رابطه با زورخانه است و زورخانه برای خانومه ها ممنوع شد، ورود بانوان به زورخانه ممنوع شد. در پی حضور چند روز پیش دو تن از بانوان ورزشکار به زورخانه ولی عصر شهر قدس و انجام حرکت زورخانه نظیر کباده کشی و که با حجاب کامل اسلامی صورت گرفت، هیئت ورزشی زورخانه تهران بلافاصله حکم برکنانی مرشد و مرشد و زورخانه‌دار را در این زورخانه داد. بله این جزء تخلفات هست. کلامونو بندازیم بالا، عمامه‌هاشون رو بندازن بالا، نمیدونم، در حالی که بگیر و ببند هستش، ببینید یک کودک کار را کتک زدن. اینا دیگه چه بی‌شرفایی هستن. اصلا مصداق اصلا کودک کار خودش جرمه. بعد حالا به هر عناوینی کودک کار بدبخت مجبور کار کنه میگیرن کتکش داره. از زبون خوش بشنیم چه اتفاقی افتاده.
آب سر کجا بودی؟ چی کار کردم ماموران رو شهر داری؟ اما
روستان رو کجا گیره بوله با پوز زیر شبتا بلگه گشی زیر سان پریدی با با برام گفتن نیدیه بولی اینجا
دیروز پولت هم گرفتن آره؟ صوبی؟ چقدر ازت گرفتن؟
یه بیتومانسی دوازده دومین خیلی بود چهارده که
ازت گرفتن آره؟ این پسره آدانس میفروخته تخت جمشید مرو دشت ماموران اجرایات زدنش. امروز چند شنبه؟ چهارشنبه؟
چهارشنبه
28 3/99
زدن که زدن که اتفاقی نمیفته، چیز خاصی نیست. نظم مملکت رو به هم زدن اینا اختلاس میکنن. اینا اصلا مملکت رو به گند کشیدن. مملکت ما آقا امام زمانیه. من امام زمان براتون آوردم، گوش کنید و ببینید. امام زمان اولا مطمئن میدن دهنج سرویس میکنن، حالا گوش کنید ببینیم به کجا میرسه. امام زمان اصلی هم اگه بیاد خیالتون راحت باشه. اینا میزنن داغونش میکنن که بیار این مملکت باید به دست صاحبش برسه. حالا صاحبش کیه؟ ببینیم امام زمان چی میگه.
الله که رحمان است و رحیم، وعده الهی محقق شد. من آفریده شدم برای نجات بشر. من برگزیده شدم تا رسالتم را که برقراری صلح و عدالت در جهان است انجام دهم. من ظلم، تبعیض و بی‌عدالتی را ریشه‌کن خواهم کرد. اینجا خانه من نیست، خانه من عرض موعود است. منم منجی موعود، منم صاحب الزمان. سوگند به کلام الله که منم حجت الله. الا یا اهل العالم انا بقیت الله.
ما تشکر از دوستانی که اومدن ختم جرد شرکت کردن، ما را همراهی کردن. نهایت تشکر رو دارم. ایشالان تو شدیتون جمعه کنم.
الفاتحه هم از صلوات
اللهم صلوات.
دختری با داس کشته شد، دختری با تبر کشته شد، دختری با گلوله کلت پدرش کشته شد. و هر روز و هر روز داریم میبینیم و میشنویم و میخونیم که این اتفاقات در مملکت ما داره میفته. جلوی رومینا اشرفی را نگرفتند. پدرش قبلش رفت صحبت کرد با وکیل و گفت 3 تا 7 سال به زندانی میدن و این پدرها را بیشتر جری کرد که دختران خود را در عصر 1003 به قتل برسونند. در روز روشن در شب تاریک شروع میکنیم این اتفاقی که هفته گذشته افتاد. گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و برگردیم ببینیم صدا و سیما چه وظیفه‌ای داشت و چه کاری در قبال این اتفاق که افتاد انجام داد.
بعد از قتل رومینا اشرافی با داس، این بار شایعه قتل دختر کرمانی با تبر به دست پدرش خبرساز شده. خبر اولیه این بود که ریحانه عامری دختر 22 ساله بعد از دیر اومدن به خونه توسط پدرش به قتل رسیده. پلیس هم با قتلش با تبر رو تکذیب کرد و گفت که پدرش در عصبانیت میله آهنی رو پرتاب کرده که به سر دختر خورده. پدر ریحانه عامری بازداشت شده و به قتل دخترش گویا در بیابان‌های روستای اختیارآباد اعتراف کرده. گفته شده پدر به اینکه دخترش مدلینگ رو انتخاب کرده و عکساش رو در اینستاگرام منتشر می‌کرده اعتراض داشته. حتی شایعه شده که سال 96 هم پدر ریحانه رو تا حد مرگ کتک زده تا جایی که دست و پای اون شکسته بوده. عکاس ریحانه عامری میگه ریحانه توی کافی شاپ تو مرکز کرمان کار می‌کرده. بعد از قتل رومینا به دست پدرش، قتل فاطمه برهی 19 ساله تو آبادان به دست همسرش هم خبرساز شده بود.
بله، و عکس العمل صدا و سیما در روزی که این سه خبر آمد که سه دختر سه زن تا توسط همسرانش، توسط پدرش، توسط برادرشون کشته شدن. ببینید اکسرامل صدا سیما چگونه بوده است. این
خیلی درد داره. ببین با خودت چیکار کردی؟
به این منوز غیرت دارم، تعصب دارم. هر کسی چیزی بهت بگه دیوونه میشم.
بابا کسی که چیزی نگفت، فقط گفت ماشینه تو شد.
نباید میخندیدی، نباید رو میدادی، خندیدی پر رو شد.
خب خندم گرفت.
غلط کردی؟ به این به خدا اگه یه بار دیگه تکرار بشه همین زنم تو رو میکشم، همون کسی که زره زیاد زده. من میگم عشق اگه عشق باشدم غیرت باید داشته باشه دیگه. خب بله.
یک گزارش بسیار تکان دهنده از شاهین صمدپور که کارهای اجتماعی بسیار ارزنده‌ای را انجام داده و مصاحبه با دختر خانومی که خودتون بشنوید و بسیار تلخه. یعنی اینا طنز نیست، اینا واقعیت جامعه ماست که رئیس تبلیغاتش میره میگه اینو ببندید اونو ببندید، پلیس میاد میگه که این کارو کنید اون کارو بکنید، شیشه دودی رو این کارو باید انجام بدید و نم حجابت رعایت کنید. از این صحبتایی که شما خودتون شنیدید چه عرادیفایی گفته و ببینید در جامعه ما چه اتفاقاتی داره میفته.
تو رو تحت تاثیر کردی؟
چون
تو بخشه
همون
دیگه همون چیزی که اون کش پر من تحصیل کردی گفتید بابام حضرت هم میکرد.
اما بگم بابا
نه، همون هر چی دوست داری تو بگو، همون سر بود دوست داری سر بگو. بگو هم بگو باش بگو. هم وقت تحصیل کردی؟
دو سال.
چرا؟
چون اون ازش برم
این آدم دست بزن داشت؟
بله.
معتاد هم بود؟
معتاد سگار میکشی.
اولین بار
که
موضوع تجاوز یا تجاوز محارم یک اتفاق تلخ جهان شموله.
چرا نرفتی به پلیس بگی؟
دیگه فکر کردم میتونم جلوش بگیرم که دیگه ادامه نداشته باشه. دکتر من بچه بود.
چند بار تا حالا قرص خوردی؟
سه بار.
نه اون قرصایی، اون قرصایی که برای خودکشی خوردی رو نمیگی.
سر آقا سلامت باشه. با جامعه المستعملین، مستقبلین، جامعه العالمین، العالمیه. از این کوفت و زهرمارایی که آدم ها عصبانی میکنه و 305 میلیارد تومن بودجه گذاشتن برای یک مش زبان نفهم بی پدر و مادر که از کشورهای خارجی میارن و اینا را آماده میکنن، بعد میفرستن تو کشورهاشون برای بدبخت کردن مردمانشون. جامعه المصطفی العالمیه، این بود اسمش، ببخشید. آخوند تایلندی براتون آوردم، میتونست توی تایلند بمونه سر کوچه و سر اون خیابونا کارش انجام بده، ژتون بفروشه، آوردنش که بعد بره تایلندی ها رو مسلمون کنه. گوش کنیم چه پولایی به اینا میدن و بعد میگن نه قوم منشأ کرونا نبود، اصلا آخوندهای چینی مقصر نبودن، از رشت شروع شد. اینا گوش کنیم و بشنویم و ببینیم و بعد بریم سراغ یه آهنگ یه مقداری واقعا بشوره ببره پایین. اینم آنتیکه دیگه.
دم احساس میکنم وظیفه میدونم که این راه به ادامه بدم، این راه ولایت علی رو ادامه بدم. بعد تصمیم گرفتم برم مثلا مطالعه کنم بیشتر، مثلا توی هر جای باشه که مثلا بشه. ولی مثلا این پسر عمه من گفتن ایرانه، این جای خوبه برای بیشتر معالف اهل بیت اونجا هست، شما برای مطالعه کنه اونجا. بعد من ایشون هم کمک کرده با آقای سید سلیمان حسینی.
بله
بله. ایشون روحانی از جنوب، از فامیل آقای سید فلق هستن. ایشون دست من گرفت مثلا فرستاد توی ایران.
عجب. چند سالگی اومدین ایران؟
من تقریبا
20 سال میشه دیگه.
بله نزدیک 20 سال.
20 سال ایران هستم.
بله.
20 سالگی اومده ایران. یعنی شما 7 8 سال بود که شیعه شده بودید.
بله.
در تایلند بودید همچنان و بانکوک.
بله.
شدیم
مهسا دل دیوونه، تقدیم به شما دل دیوونه های عزیز که این برنامه رو نشستید همجوری دارید گوش میدید و میبینید. و آهنگ قبلی هم شری جان یه شری خانمی خونده بودن که این دو آهنگ امروز من اختصاص دادم به خانم‌ها، تمام آهنگا خانم‌ها بود دیگه. و این که آهنگا میگفتن به خاطر مسائل کپی رایت در تلویزیون جناب بهبهانی میهن تیوی پخش نخواهد شد و همچنین یوتیوب ایشون. ولی اگر تشریف برید یوتیوب من که این زیر داره میاد میتونید کل برنامه رو ببینید و بشنوید و از آهنگا لذت ببرید. اگر هم که یوتیوب منو بستن که خب فدای سر همتون. بریم سراغ این پولای مفتی که میدن به این جامعه المصطفی و العالمی و از این چرت و پرت ها و اراجیف ها میان درست میکنن که پسرمش گفته، پسر خالش گفته که تو بخش قبلی گوش کردیم. بریم ببینیم تکواندوکار قهرمان جهان، نایب قهرمان جهان که داره باید خوش آماده کنه برای المپیک، چه کار داره میکنه در این روزها، نه در روزهای کرونایی ها، اصلا قهرمان جهان در مملکت ما چه ارزش و احترامی داره.
قهرمانی جهان، جوان غیرتمند جویباری پله های ترقی را با پشتکار فراوان پشت سر می گذارد.
بعضی ها با وجود افتخار آفرینی گمنام.
پای راننده رو میشناسید؟
نه خیلی.
نه نمیشناسم.
سوار ماشینی شدیم که رانندهش نایب قهرمان تکواندوی جهانه.
آقا ماسک دو بر میداری؟
And it is the Islamic Republic of Iran and Zarush Ahmadi.
حالا 5 ساعت روز مسابقه‌گیری می‌کنم. 2 ساعت هم شب.
این مقدمه‌ای بود برای درد و دل‌های سروش احمدی دارنده 14 مدال جهانی، آسیایی و بین‌المللی.
خانواده 5 نفریم. پدرم سرکار دستش از دست داد. میشه گفت خرج خانواده رو من میدم. کار کردن برای من آر نیست. ولی من دارم ورزش قهرمانی انجام میدم، نیاز دارم به استراحت کردن.
این حقوق پوش جویباری وزن منهای 63 کیلوگرم تیم ملی خیلی زود متوجه شد که بجز شیاب چانگ حریف سرسخت دیگه ای هم داره.
خیلی جا رفتم برای کار، بهم گفتن که مثل دو قهرمان زیاد داریم تو مازندران، ولی جالبش اینه که من تنها ملی پوش مازندرانم تو رشته تکواندو.
اما این سختی ها باعث نشده مسیر آرزوهاشو تغییر بده.
در طول روز 2 ساعت الی 3 ساعت تمرین فشرده دارم. مهمترین دغدغه من که این روزا دارم بهش فکر میکنم گرفتن مدال المپیک.
یه نگاه ساده به کارنامه تلاشای الان سروش احمدی نشون میده آینده موفق در دستانشه.
یه بازیکن فوق‌العاده‌ای که تو سال قبل دونه تو 166 روز 6 مدال بین‌المللی برداره که حاصلش یه مدال نقره پشتک از مسابقات جهانی.
این مسابقات سعی میکنه که شکست رو باور نکنه و تا آخرین لحظه از جون خودش پای میذاره و میجنگه و همیشه مثل یک سرباز در خدمت تیم ملی بوده.
سروش احمدی نمونه یک ورزشکار خودساخته است، اما بعضی ها باید نیست بدونن که آمار عمل کردشون در خودسازی های امثال سروش احمدی. خوبه که این روزها رو فراموش نکنیم. ایوب رضوانی، خبرگزاری صدا و سیما، سال.
همین چند ماه پیش بود که کیمیا علیزاده تنها بانوی تاریخ ورزش ایران که مدال برنز المپیک را داره به آلمان پناهنده شد یا به آلمان مهاجرت کرد و آقای هادی سایی، کسی که تو شورای شهر تهران و هر جا که بگی دست داره و قهرمان دو دوره المپیک و نایب قهرمان جهان و قهرمان جهان هستش، آمدن ایشون رو به خائن و خیانت به کشور متهم کردن. آقای سایی کجا هستی؟ بیا دست این قهرمان جهان رو بگیر، در 166 روز 6 مدال رنگارنگ طلا و نقره برای ایران آورد. کجایی تو؟ کجا هستید؟ در حالی که این بنده خدا روزی 8 ساعت باید مسافه کشی کنه، در مملکت ما کسانی هستن که به اسم آقازاده لوس بازی میکنن، دور دور میکنن، ماشینای آخرین سیستم سوار میشن، عین خیالشون هم نیست که در مملکت ما چه اتفاقی داره میفته، چه بر سر کودک کار داره میاد و میاد لوس بازی میکنه. خودتون ببینید، البته دوستانم میتونید بشنوید. گوسفند سوار یک ماشین کرده، مثلا داره با گوسفند سوار میکنه. حالا گوش کنید دیگه، یعنی فاجعه است. من میگم اونو بگیری یخش کنه، اون گوسفند رو بکنید تو حلقش.
به به، مبارکه داداش، عینک بینک و عشقه، دمت گرم. بچه ها این گوسفنده، این تازه پولدار شده، بعد ماشین پاشین خرید و خیلی وضعش خوب شده. اما گوسفند میدونید دیگه، شعور نداره، گوسفند سواد نداره، واسه همه قیافه میگیره، شبا اینک دودی میزنه، فکر میکنه همه آدمشن. از این گوسفندا خیلی داریم، هم تو ایران هم تو دنیا، بعد خیلی جاها این گوسفندا پشت میزم هستن. اما چون پول دارن ما یه کاری میکنیم که گوسفندیشون دیده نشه. پس بهتره که به خاطر پول پولدارا رو تحویل نگیریم تا ببینیم واقعا گوسفندن یا آدمن. موفق باشید.
اون روز مردم ایستادن جلوی گلوله های رضاخانی و مسجد گوهرشاد به خون آغشته شد، برای اینکه این به دست من تو برسه. پوششی که سالهاست طاغوت های مختلف سعی بر این داشتن به روش های مختلف از سر من تو بردارن. رضاخان فقط یکی از اونهاست که خب برای انجام اون کار فقط توی یک روز هزاران نفر رو تو خون خودشون قلتوند. اما دیانت بر سیاست چیره شد. آری جهان فهمید رضا جان است شاه مردم ایران، رضا خان نه.
سرکار خانم الهام چرخنده که بدجوری چرخیده، هزاران نفر در یک روز به خاک و خون غلطیدن تا این چادری که تا دو سال پیش ایشون در تایلند و مالزی و سنگاپور با اون یکی شوهرش اشغال میکرد بره تو سر اینو، بعد بیاد اینجوری عربده کشی کنه. خب دیگه از این هنربندها و این فواحش ما زیاد داریم. قول داده بودم که صحبت های بهنوش بختیاری در رابطه با مسیح علی نجات، من اصلا موافق مخالفت اصلا در رابطه با مسیح علی نجات نمیخوام صحبت کنم، فقط میخوام ببینید که هنربندان ما موقعی که باید حرف بزنن خفه خون میگیرن، و موقعی که باید بیان خوش رخصی کنن بدجوری میان خوش رخصی میکنن. اینم گوش کنید و بشنویم و داریم یواشاش به پایان برنامه نزدیک میشیم.
من واقعا کیف کردم از صحبت‌های امشب شما. یه نفری میشه مثل شما، یه نفری هم میشه اون ور دنیا با موهای وزوزی میشینه و به همه اصول و اعتقادات و آرمان‌های یک وطن
میکنه. خودش رد شده روزگاره، میره اون ور گود میشینه. و اون خانم که من اصلا یه آدم فیک میدونم، واقعا یه آدم ای کاش اوریجینالی بود، ای کاش حرفی که میزد از سر دلش بود. حالا شما رفتی اون ور نشستی بر امنیت کامل، داری این ور لنگ میگی لنگش کن، میونه گود نشستی میونه گود نشستی، اصلا تو در چه رده‌ای هستی برای جوانای مملکت ما تصمیم بگیری؟ اینقدر ما زنان پرقدرت، اینقدر ما انسانهای با شخصیت، نمونهش همین خانومی که مادری که عزیزش رو داده بابا، اصلا به خدا کم چیزی نیست. دورتون رو یه حیوان خونگی آدم داشته باشه میمیره و زنده میشه اگه یه بلایی سرش بیاد. یه شعری بود قدیما یه خواننده خونده بود، میگفت شفیعت عزیز مادر چرا انقدر پر خاکه، یه چیزی از تو به من دادن و گفتن که پلاکه، یعنی یه چیزی میارن میگن این پلاک بچته و تو استخون بچته باید تحویل بگیری. این مگه کم چیزیه؟
انشالله که برای هممون یه تلنگر خیلی خوب باشه خانم بختیاری. ممنونم.
من اصلا لایق نیستم. ببین من الان خودم به والله داشتم گفتم
زنده باش.
خیلی دلم گرفته بود، تنها هم بودم.
بله.
داشتم فقط فکر می‌کردم اینکه اصلا من که لایق نیستم، من اصلا کیم؟ سلبریتی اینان، سلبریتی این عزیزانم.
بله، عزیزش از دست داده، داره میگه که توهین میکنه که مادر عزیزش از دست داده و این صحبت ها. مادر پویا بختیاری نیست ها، مادر اون 1500 نفری که در آبان ماه کشته شدن اینا نیستن ها، مادر اون آقای جواد نامیه که توی سوریه عمودی رفت افقی برگشت، افقی رفت عمودی، من هنوز افقی عمودی رو نمیدونم کدومش کدوم نیست. در صورت این قضیه بود و برای اون داشت عربده میکشید، وگرنه اصلا کاری به بختیاری و بختیاری ها و نیکتا اسفندانی ها دارن اصلا صحبت ها نیست. صحبت مدافعین حرم بود که داشت میکرد و توهین کرد. و اون مجری بیشور که وزوزی، اون که اسم موهاش وزوزیه، اون یعنی چه لزومی داره یه همچه حرفایی میزنید؟ اون پخش نکنید دیگه. یه حیاتی آمد گفت ابی بیچارش کرد دیگه، تو هم ببند اون دهن را. بریم سراغ تئوریسینشون حسن عباسی آوردن براتون، ببینیم حسن عباسی چه ور مفتی میزنه و چه اراجیفی میگه. و گفتم یواشاش بریم سراغ تئوریسین خودمون، جغجغه نظام داریم براتون. هم ابتدای برنامهش دیگه یه دونه تیزر درست کردم. تیزر که نه، یکی از صحبت‌های بسیار زیباش درست کردم. حالا بریم اول حسن عباسی رو گوش کنیم. من خیلی هولم، خیلی عجله دارم.
300,000 نفر مثل عباس دانشگر شهید شدن تا این جمهوری اسلامی شکل گرفت رسید به اینجا. حالا یه کسی از این اعتماد استفاده کنه بره زیر گوش و زیر عمامه و زیر عبای یک به اصطلاح رئیس قوه و فساد رو از اونجا هندل کنه و به جامعه پمپ کنه، اون فرد میلیاردها بار باید اعدام بشه. نظام باید خجالت زده باشه از اینکه زیر گوش رئیس قوه قضاییه یک زالویی بوده پرونده های فساد هندل میکرده، که عکسی که دیروز منتشر شده با فرغون و لیفتراک دارن پرونده این فرد رو میبرن. رئیس حفاظت اطلاعات اون قوهی که همه این سالها میدیده، این 20 سال اونجا داشته فساد میکرده و اون دستگاه حفاظتی برخورد جدی رو انجام نداده، اونا الان باید همشون محاکمه بشن، ایزن خود رئیس قوه. این اصلا زیبنده جمهوری اسلامی نیست. هر ساعتی تلویزیون رو روشن میکنی داره دادگاه فساد اقتصادی بعضی از افراد مطرح میشه. پس چه کار میکردن؟
بله، این آقای طبری از دورانی که آقای هاشمی شاهرودی آمدن رأس کار بودن، اواخر یزدی بودن، لاریجانی بودن، ولی زیر نظر آقای رئیسی که 38 سال در قوه قضاییه بودن بودند. آقای عباسی اگه بخواد کسی محاکمه بشه باید اول رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی باید محاکمه بشه. این تئوریسین دیگه‌ش اینه که اسم خوش گذاشته کیسینگر اسلامی. قبل از اینکه بریم استاد دانشگاهی در شبکه 4 جمهوری اسلامی رو شست و گذاشت کنار رو گوش کنیم، بریم صحبت‌های بزرگان رو در رابطه با کرونا گوش کنیم، ببینیم چی گفتن در رابطه با کرونا.
برخی جملات سران جمهوری اسلامی در دوران کرونا برای ثبت در تاریخ مناسبه. از محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت آغاز می‌کنیم.
بعد از انتشار یادداشت تحلیلی من درباره کرونا، کیسینجر و چامسکی هم درباره کرونا تحلیل نوشتن.
از محسن رضایی به عنوان متوهم‌ترین سیاستمدار جمهوری اسلامی یاد میشه. احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت:
برای مبارزه کامل با کرونا نیاز به ستاد معنوی مذهبی داریم.
گویا با بسته شدن امامزاده ها روحانیون به دنبال شغل‌های جایگزین می‌گردند. علم الهدا هم نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت:
وقایع کرونا از علائم ظهور امام زمان است.
و از طرف قاسم ترخان کارشناس خبرگزاری مهر گفت:
ممکن است امام زمان به کرونا مبتلا شود.
امام زمانی که در حالت معمولی به دلیل احتمال به قدر رسیدن و بی امام موندن جامعه قائبه، حالا که احتمال کرونا گرفتن داره ظهور میکنه.
آقای دکتر پور حسن نکات درستی دارن. ببینید آقای دکتر پور حسن میگن سنت مهمه و پدر اون کسی که سنت رو انکار میکنه لعنت. ایشون میفرمایند که آینده بدون گذشته امکان پذیر نیست، آینده بدون سنت امکان پذیر نیست. فکر میکنم من هم جزو معدود کسانی بودم که در این کشور این فریادها رو زدم. نگاه کنید آقای دکتر میگن تمدن اسلامی یک واقعیت است. گویی من گفتم تمدن اسلامی یک واقعیت نیست. تمدن اسلامی یک واقعیتی بود در دوران قرون 8 و به اصطلاح قرون 4 و 5
اوجش
بود. بله. اما شما امروز در این دوره صحبت میکنید. تفاوت بزرگی وجود داره میان آنچه که شما بودید و آنچه که شما هستید. حرف من این آقای پور حسن، اگر قرار بود جامعه‌ای در مسیر انحطاط بود چگونه جامعه‌ای بود؟ اگه شما میگه تمدن سلمنا، تمدن میخوای دیگه، تمدن بدون عقلانیت نمیشه. با این هیاهوها، با این لومپنت بازی و با این پوپولیسم تمدن نمیشه.
درسته.
شما تمدن میخوای بدون آزادی مگه میشه؟ بدون شکوفایی استعدادها مگه میشه؟ شما یه جاهل خونه در ارشاد درست کردید، یه مش خوارج و حوازنها رو ریختید اونجا، کتاب رو خفه میکنید، حالا مدعی تمدن هم هستی. داره نابود میشه این ملت. این ملت داره نابود میشه. قراره تو این کشور اتفاق بیفته ما نمیتونیم درار رو ببندیم. نمیتونیم ایران رو تبدیل به قلعه نظامی مثل کره شمالی بکنیم و بگیم میخوایم تمدن سازی بکنیم.
درست.
نظر من اگر جامعه ما به نفع طبیعی پیش میرفت و من همیشه گفتم در یک میگفتم که ما فعلا مارادونا رو ول کردیم به قزنفر چسبیدیم، اگر در سیاست‌های داخلی ما یعنی یک نوع انحصارگری دینی وجود نداشت، بخشی از تلاش‌های روشنفکران ما به نقد غرب می‌پرداخت. اما فضای حیاتی رو این استبداد به اصطلاح انحصارگرایانه به اصطلاح سرکوب کرد و لذا شایگانی که آسیا در برابر غرب می‌نوشت زیر آسمان کبود رو می‌نویسه. سیاست بیش از اندازه گستاخه و تا زمانی که سیاست حد و حدود خودش رو نفهمه، جامعه ما جهال بیش از اهل فرهنگ و اهل تفکر سخن میگن، شما نگاه کنید در جامعه‌ای که رئیس فرهنگستان علومش کتابش رو وزارت ارشادش جلو نمیگیره، یه بچه 23 ساله که در واقع کتاب رئیس فرهنگستان علوم رو که از معدود فلاسفه قرن حاضر در
فرهنگ میگیره،
در این کشور دیگه فرهنگ معلومه که در واقع خیلی جدیت نداره.
آقای دکتر ام
بله، بدون هیچ توضیحی شروع کنیم ادبیات جغجغه نظام را.
بذارید در خودمون خورو چیز کنیم، فرو کنیم و اینا. بذارید در خودمون خورو چیز کنیم، فرو کنیم و اینا.
در خودشون فرو کنم بذارید، ما که ممکن میذاریم شما در خودتون فرو کنید، الان زیاد مهم نیست. من برای هر هفته دو تا بخش برای ایشون در نظر گرفتم و یک انتقاد شده که چرا به ایشون میگید مزار شریفی و شما دارید نجات پرستی میکنید. اجازه بدید بازم در برنامه لایو جناب بهبهانی حتما این توضیح را و این جواب شما را خواهم داد. دوست عزیز بسیار سپاسگزارم که انتقاد کردید، ولی فقط بگم که لاریجانی هم تعصب خاصی به عراق داشت، لاریجانی ها و نقدی هم همچنین. و اگر برنامه های ایشون رو گوش کنید و دنبال کنید میبینید که اصلا در رابطه ایران صحبتی نمی کنه، فقط خامنه‌ای سپاه و ایران کجای قضیه هست قرار داره بیخیال. اجازه بدید در اون برنامه حتما من توضیحات لازم رو، اگر برنامه لایو داشتیم با جناب بهبهانی حتما من توضیحات لازم رو مبذول میفرمایم، یعنی چیزی میگه توضیحات لازم رو مبذول فرمایید، توضیحات لازم رو میگم. دو بخش برای این بابا انتخاب کردم، هر هفته یه بخش مسخره و بخش دیگه بخش جدیش که ادبیاتی که میدن تو حلق این بابا دهان این میاد بیرون، به خاطر اینکه بعضیا جرأت ندارن بگن، این میپره وسط میگه و اینا یواش یواش نهادینه میکنه و جا میندازه، بعد میگن که ما نمیگیم، ما اون پسر زرتشتی سلطنت طلب میگه. اول در تو ولایت فقیه صحبت کرده، گوش کنیم، بعد میگردیم، بعد میریم سراغ فرو کردن مسخرش.
کشور که نمیتونه مثلا روی مردم هر کی هر چی دلش میخواد نظر بده، اگه قرار باشه هر کی هر چی دلش میخواد بگه که 80 میلیون نظر دادیم اون وقت. بعد یک نفر قضیه رو اتهام، یکی از دلایلی که من ولایت فقیر از این منظر میگم که فره ایزدی و فره پادشاهی پنهان شده، مملکت بعد یک نفر حرف اول و آخر بزنه. حالا تایزاده بیشرف میشینه میگه که رهبریت رو بکنیم مثلا شورای اینا، اینا خیانت های عمیق به ایرانه. ایران اگر یک رهبر نداشت تا به امروز 100 بار ما سقوط کرده بودیم. خدا رو شکر کنیم یه نفر هست تو این مملکت که حرف آخر رو میزنه و اون آقای خامنه ایه. مگه نه 80 میلیون نظر داشتیم، اینو یادتون باشه.
بله ایشون در برنامه آمدن گفتم و بی بی سی بکنن دو سه تا مهمان دعوت کرده بود و این بسیار عصبانی شده جناب میلانی که تو چرا توهین به آقای خامنه ای کردی. این بخش اولش بود که ادبیات که میدن تو دهن این، میگن تو بگو تو نشر هشرش بده و اینا. این از این. پارسال یه برنامه‌ای داشت در رابطه با یوفوها، اصلا اگه بدون نمیدونه یوفو چیه ها، واقعا نمیدونه چیه، بشقاب پرنده ها. و این آمد یک سوتی هم نداد، یعنی هر چی آمد جمعش کنه نتونستی. خب یک آدم بی سوادی رو شما در رابطه با مسائل علمی بهش بگی، خب این فاجعه به وجود میاد. و بعدش هم پشبندش ما یه مقداری دستش گرفتیم و خندیدیم بهش که اون دست گرفتنش هم ما گذاشتیم که یکم دوستان لبخند بزنن. برنامه بسیار برنامه سنگینی بود، امروز برنامه که بود که بیشتر غم انگیز بود تا خنده دار. بریم یوفوهایی که چی گفت در تو یوفوها صحبت بشنویم و ببینیم پشبندش هم تیکهی که با دوستان ما درست کردیم.
بشقاب پرنده بسیار سرعتشون از نورم حتی بیشتره، این انرژی که تونستن به دست بیارن خیلی با سرعت میتونن حرکت کنن و نکته‌ای که داره میتونن کنترل کنن. یعنی اگه میام کسی موشکی به سمت ایران بزنه، ما میتونیم اتفاقا یکی از پیامی که داده بود سپاه به، حالا نمیتونم دقیق بگم از کجا میدونم، پیامی که داده بودن به آمریکایی‌ها که آقا جان اگه به ما موشک بزنید، ما ایرانی‌ها اگر هدیه‌ای رو خوشمون نیاد پس میفرستیم برای کسی که برامون هدیه رو فرستاده. یعنی اگه موشک بفرستید ما موشک رو به سمتتون پس میاریم. یعنی موشک به زمین نخورده ما میتونیم با این بشقاب پرنده ها کنترلشون کنیم. حالا اینا هنوز چی نیستا، بریم جلوتر چیزایی رو بهتون نشون میدم که بیشتر شوکه بشید.
حاجتا یا امام هشتم یا امام محمد پنجم بشقاب پرستن رو نگاه کن یا خدا
اقتدار ملی اقتدار ملی وای ببین سپاه پاسداران چه بشقاب پرنده ای داره
یا جدا نگاه کن بشقاب پرنده رو نگاه کن ای خدا بشقاب پرنده ای بشقاب این داره میپره ای خدا
بله به پایان برنامه 128 صفحه کلاژ رسیدیم و در عصری زندگی میکنیم که بشقاب پرنده ها از سرعت نور هم سرعتشون بیشتره. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. من خیلی خوشحال میشم که انتقادات پیشنهادات شما را بگیرم از طریق فضای مجازی از طریق آدرس هایی که این زیر میاد و هم شما میتونید دنبال کنید و من مسیج بدید. بسیار سپاسگزارم که برنامه رو دنبال میکنید و این برنامه داره یواش یواش جا باز میکنه در برنامه در تلویزیون میهن و خیلی باعث خوشحالی من هستش. این برنامه از دو رادیو خیلی خوب فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهریاد اشکان عزیز پخش میشه به طور مدام در طول هفته و عزیزانی که دوست دارن تصویری این برنامه رو ببینن و از آهنگهاش لذتم ببرن و آهنگهاش هم گوش کنن و ببینن میتونن به یوتیوب من مراجعه کنن که گفتم بازم این زیر میتونید شما به طور مدام در طول برنامه شما میتونید زیر نویس میبینید و میتونید یادداشت کنید و به من مسیج بدید و عضو کانال های مجازی فضای مجازی بشید. سپاسگزاری میکنم از جناب بهبهانی که این وقت رو به من میدن و این برنامه را تصویری من میتونم برای این برنامه این تلویزیون تهیه کنم و دست این عزیز و دست شما عزیزان که بیننده این تلویزیون هستید درد نکنه و با کمک شما ما میتونیم ادامه بدیم و امیدوارم که این دست به دست هم بدیم و به زودی زود بتونیم ایران را آزاد کنیم. تا برنامه 129 صفحه کلاش که هفته آینده باید باشه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما عزیزان. با آهنگ بسیار زیبای راقب شما را راهی خونه هاتون میکنم، حتی تو خونه که هستید و حالا هر جا که دوست دارید. خدا یار و نگهدارتون.
شدی یا کجاها رو میکنی نگا انگاری غرقی توی رویا حال تو میخرم همه میرم تو میمونی پشتم گفتی نرو لفظتو نکشتم دل تو اینجاست توی مشتم این دلو میبرم اینا حرفای منه نمیگم جلو همه ولی چشمای گیرا بگو نقاشی خواب رویا بیدا یه جورای خوب بیدا